بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين تعریف لفظی به معنای عام کلمه که در واقع در حوزه فعالیت علم منطق علل اصول تلقی نمیشه، نوعی رابطه لفظ با معنای لفظه که تا حدود این بحث ها را اشاره کردیم و ازش گذشتیم. اما در مقابل تعریف حقیقی به یک معنای عام و اون این است که با معرف و تعریف کردن به راستی یک مفهوم جدیدی با ارائه تعریف در ذهن موجود بشود، ایجاد یک تصور در ذهن به واسطه تعریف. منطق اولا و به ذات دنبال این نوع تعاریفه. علم منطقی میگیم مرکب است از دو بخش اساسی، بخش تصورات و تعاریف و بخش تصدیقات و استدلالها. بخش تعاریفش یعنی چی؟ یعنی اون تعریفی که ایجاد معنا میکنه. خب اگر تعریفی که ایجاد معنا نکرد منطق ازش بحث نمی کنه. چرا؟ اون بحثش بالاصاله نیست. بحث بالاصاله در حوزه تعریف انواع تعاریفیست که با معرف یه مفهوم جدیدی وارد ذهن بشود. اما اگر تعریفی رابطه لفظ با معنا را نشون داد، برخی از تعاریف تنبیهی لفظی از این قبیلند، اونها اصالتا تو منطق مورد توجه نیست، گرچه به مناسبت تعریف در حوزه‌ای که باید منطق ازش بحث بکنه این نوع تعاریف هم مورد بحث به توجه قرار میگیره. ولذا در یک تقسیم بندی ای که بحث های گذشته ما بر پایه این تقسیم بوده و اون تقسیم بندی این است: تعریف یا تعریف حقیقی است به ایجاد معنا با معرف در ذهن میشود، و یا تعریف تنبیهی ایجاد معنا در ذهن نمی شود، بلکه معنای موجود در ذهن، البته کلیت هم نداره، حالات وضعیش حتی قبل از این حالت تنبیهیه، اما در این حال تا حدودی تعریف تنبیهی یعنی چی؟ خود این واژه هم نشون داره بیده که منبه هست اون معنای موجود در ذهن را شما بهش توجه کنی، متنبه اون چی که در ذهن شما موجود است را در ذهن شما یه توجه ویژه روش واقع بشه. ببینید برگردیم به همون مثالی که چند بار اشاره کرده ایم. شما وقتی میگید تنکاش یعنی مشورت، آیا با این تعریف، تعریف به معادله دیگه، آیا با این تعریف ایجاد المعنا فی ذهن المخاطب کرده ای؟ خیر. چرا؟ برای اینکه در ذهن مخاطب معنای مشورت، نه لفظ مشورت، معنای مشورت، معنای کنکاش، نه لفظ کنکاش، در ذهن موجود بوده. خب این معنا گاهی با واژه مشورت مورد توجه قرار میگرفت، اما واژه مغولی کنکاش را برای این معنا تا کنون نمیدانستیم. الان با تعریف ما رابطه مترادف واژه مشورت را هم دانستیم. الا ایجاد معنای جدیدی فی اذهاننا نشده است. اما اگر فرض کنید یک کسی دایره تو ذهنش موجود نباشه، میگه معنای شکل رو میدونی؟ میگه آره. شکلی که از مرکز آن خطی رسم بشه به محیطش از هر جانب یه اندازه باشه، این میگیم ها، پس یه شکلی که مرکزی داشته باشه، از مرکز خط مستقیم به محیطش از هر سو به کشی یه اندازه باشه، این دایره است. معنای دایره میگیم حالا تو ذهن من چی شد؟ ایجاد شد. پس در تعاریف حقیقی ما براستی طبق تعریف یه معنای جدیدی رو وارد ذهن میشه. من شاید قبلا به یک مناسبتی این نکته رو گفتم، اما در این حال برای اینکه این جا بیفته لازم هست یه بار دیگر هم شده به گونه ای تکرار بکنیم. ببینید واقعیت اینه که ذهن ما همواره با تعریف، با مجموعه ای از تصوراتی که در ذهن موجود نبوده است و اونا مواجه میشه و ذهن با این تعاریف دارای مفاهیم جدیدی میشه. فرض کنید، حالا ما مثال را معمولا این کار میکنیم برای اینکه دو بخش منطق را نشون بدیم، این مثال را میزنیم. میگیم فرض کنید یه شخصی پشت کوی قافی بی سواد هم هست، اشعه ایکس معناش را نمیدونه، نه لفظ اشعه لفظ ایکس را نسبت به معنای آن، این رابطه لفظ و معنا رو نمیدونه، نه اصلا تصوری از مفهوم اشعه ایکس هم نداره در هیچ زبانی. خب این پشت کوی قافی در یک محیطی قرار میگیره، فرض کنید از پشت کوی قاف از روستا خودش میخواد بره برای اولین بار شهر، میاد تو اتوبوس میشه، میاد تو این اتوبوس یا مینیبوس میشینه، دو تا دانشجوی روستایی اطراف هم سوار شدن، این دو تا دانشجو با هم دارن صحبت میکنن، اشعه ایکس رو دارن بحث میکنن، این بابا اون پشت نشسته داره اینا هی مرتب اشعه ایکس اشعه ایکس میگه، اشعه ایکس یعنی چی؟ نمیفهم، هیچ چی سر در نمیاد، ولی تو ذهنش این لفظ چی شد؟ تصویر لفظ اشعه ایکس وارد ذهنش شده. اما این تصویر با اون که میدونه داله برای یک معنایه، اون معنا رو نمیدونه، الان خود اون معنا مجهول است و میخواد معلوم بشه. خب این هم که بی سواد سوال نمیگه آقا این اشعه ایکس گفتی یعنی چه؟ چه بسام اگر هم سوال میکرد دانشجو یه جواب به اصطلاح تعریف رسمی فیزیکی برای او می آورد که بازم سر در نمی آورد. خب این از ماشین پیاده میشه، اومده وارد شهر شده، داره خیابون رو با قول معروف متر میکنه، میبینه از دور یه نفر عصا زنان به این سمت داره میاد، به سمت او داره میاد. یک کمی دقت کردید این همون رفیق 30 سال قبل اومده شهر، حال روزش هم این شده، عصا زیر بغلشه، پایش هم گچ گرفته، یه پا رو بلند کرده داره میاد، یه پاکت گنده ای هم بغل عصا گرفته. اومد جلو دیده آره همون رفیق اول پرسی بود الان چی شده چی نشده؟ آره من از در عرض خیابون داشتم عبور میکردم، مثل بعضی از قومی ها رعایت نکردن، با موتور زده منو لطف آرام کرده، پام شکسته، رفتم بیمارستان گچ کرده. خب این چی هست که دستته؟ بغل عصا یه پاکت گنده. خب این عکس پامه، عکس پا رو نگاه میکنه، اینه اه. یه تلقه سیاره، سیاهیه یه کمی، بعضی از قسمت ها سیاهیش هم کمه. این پاته؟ آره این پامه. این هم به هر چیزی شبیه تره تا به عکس پا. این روستاییه که وارد شهر شده فهمید این سر در نیاورد. گفت که نه، مقصود اینه که یه نوری اشعه اسمش معروف شده به اشعه ایکس. تا اینه گفت یاده داخل اتوبوس و مینبوس افتاده که این اشعه ایکس دیدنی نیست، اما یه نوع پرتابیه، یه نوع نوریه. وقتی این دستگاهی که این نور را داره به اصطلاح پرت میکنه به سمت بیرون از خودش، این نور مثل نور حسی که شما میدین حرکت میکنه، به شیء نرم بخوره عبور میکنه، نفوذ میکنه، مثل نور طبیعی که از شیشه عبور میکنه، اینم عبور میکنه اما دیدنی نیست. به یه چیز خیلی سخت مثل استخون برسه دیگه نمیتونه عبور میکنه، برمیگرده دوباره به این وارد این دستگاه میشه. دستگاه هم این تلق را داره، این تلق متأثر از این میشه. بعد دکتر وقتی این تلق تحت تأثیر این اشعه ایکس برگشتی قرار گرفت، یه شکلی استخونی حاصل میشه اما گوشتا پیدا نیست. اگر شکسته باشه ترکش سبب میشه نور اشعه ایکس اون تو عبور بکنه بر نگرده، اما قسمت هایی که شکسته نیست بر میگرده. طرف یهو میگه ها فهمیدم. چیزی رو فهمید؟ معنای اشعه ایکس را برای اولین بار وارد ذهن شده. خب اشعه ایکس یعنی چی؟ یعنی اشعه ایکس یعنی نور نادیدنی، نور غیر محسوسی که در بیمارستان ها برای شکستگی استخوان ها استفاده می کنند. و اشعه ایکس برای این بی سواد چجوری باید تعریف بشه؟ تعریف فیزیکی بگیم مجموعه فوتون های با این فرکانس خاص، معنی نداره که اینا رو سرگر نمیاره که. این باید همینجوری برایش تعریف بکنن. خلاصه الان یه معنای جدیدی وارد ذهنش شده یا نشده؟ همونطوری که معنای آب رو میدونه، معنای خاک رو میدونه، الان معنای اشعه ایکس رو هم میدونه. اینو میگیم تعریف حقیقی. حالا این تعریف حقیقی حدی بود یا رسمی؟ تام بود یا ناقص؟ قطعا حدی تام نبود، چه بسا رسمی تامم نبوده باشه. خلاصه ایجاد معنا الان بی ذهنی شده یا نشده؟ شده. خب این تعریف را میگیم تعریف حقیقی در مقابل تعریف لفظی که تنبیهه، توجه دادنه. حالا توجه به چی میدیم؟ به اون معنایی که در ذهن موجوده. حالا گاهی توجه همراه با برقراری رابطه لفظ با معنا هم هست، مثل لفظ کنکاش رو که تعریف میکنیم، هم تنبیه به معنای مشورت رو میدیم و هم رابطه بین لفظ کنکاش با اون معنایی که موجود در ذهن هست رو داریم برقرار میکنیم. اما اونی که تعریف است و منطق دان دنبالشه، تعریفی است که ایجاد المعنا می کند. اینو میگیم تعریف حقیقی. تعریف حقیقی به معنای عامی که الان اشاره کردیم خودش دو قسمه. یک، تعریف شرح الاسمی. دو، باز اسمش میذاریم تعریف حقیقی. تعریف شرح الاسمی و تعریف حقیقی دو نوع تعریفی است که واقعا تو منطق برایش سرمایه گذاری کردن، باب و تصورات را برای این تدوین کردن. تفاوت تعریف شرح الاسمی با تعریف حقیقی چیه؟ در معنایی که خیلی عام بخوای در نظر بگیری این است که شما یک معنای جدیدی را وارد ذهن بکنید، اهم از این که اون معنای جدید در علم کاربرد داشته باشه یا نداشته باشه. شما لفظ ققنوس را شنیده ای یا لفظ بیضاوی را شنیده ای؟ لفظ بیضاوی یا لفظ ققنوس مترادفن اتفاقا، اما معناش چیه؟ اتفاقا معنایش در ذهن ما نیست، یعنی یه روزی نبود. خب چیه؟ میگیم پرنده ایست که این پرنده سفید رنگه، منحصر به فردم است، یکی بیش نداره. این پرنده یه منقاری داره، پرنده طبیعتا باید منقار داشته باشه دیگه، منقار داره. روی منقارش معمولا پرنده ها رو نگاه بکنیم، روی منقار دو تا سوراخ کوچیک داره، مثل بینی ما که دو تا سوراخ داره، اون رو منقار هم دو تا سوراخ داره. اما این بیضاوی یا این ققنوس بر بالای منقارش هزار تا سوراخ داره. به لحاظ ساختاری این سوراخ ها متفاوتن، به گونه ای که هرگاه در این منقارها دمیده بشه، یعنی نفسی که انسان میکشه یا حیوان میکشه بیرون بفرسته، از هر به اصطلاح این سوراخ یه نفیری، یه صدایی غیر از صدای سوراخ دیگر ساطع میشه. این هزار تا نفیر متفاوت تو هم تو فضا چی میشن؟ مخلوط میشن. یه صدا و آهنگ دلنشینی ساطع میشه. خب الان معنای جدیدی از پرنده به نام ققنوس یا بیضاوی وارد ذهن من شده یا نشده؟ شده. سؤال، حقیقیه؟ واقعیت داره؟ نه، واقعیت نداره، خیالیه. مثل غول خیالیه، مثل دیو خیالیه. خب در علوم از ققنوس برآورداری میکنن؟ علوم میگیم یعنی مثل علم فیزیک شیمی علوم حقیقی؟ نه، توجه میکنه. اما در این حال الان با تعریف یه معنای جدیدی وارد ذهن ما شده یا نشده؟ بله. دیوشم هم اینجوریه، قولش هم اینجوریه، اما در این حال واقعی نیست، شرح الاسم. خب شرح الاسم در علوم گاهی کاربرد دارن، شرح الاسم در علوم گاهی کاربرد دارن. دقت کنید، ما میگیم مثلث متصاب الاضلاع تعریفش چیه؟ شکلیست سزلی به گونه ای که سزل و سزاویه آن با هم برابرم. این تعریفشه. پس این است تا قبل از اینکه این تعریف رو بدم، تصویری از صورت ذهنی از مثلث متساقل اضلاع نداشتم. لفظش رو شنیدم اما نمیدونستم به چه معناست. طبق این تعریف معناش هم الان تو ذهن من چی شده؟ ایجاد شده. سؤال، این واقعیت داره؟ میگه بایستی اثباتش کنیم. تا قبل از اثبات میشه چی؟ شرح الاسم، نه شرح الحقیقت. شرح الاسم. خب این شرح الاسم، اینو قبلا هم گاهی شاید اشاره کردم، اگرم نکردم الان دارم اشاره میکنم. این شرح الاسم آیا واقعیت هم داره؟ میگیم اثبات میکنیم و نشون میدیم که واقعیت داره، اما واقعیت به معنای اونی که علم هندسه راجع بهش چی داره؟ نظر داره. خب چجوری میگیم واقعیت داره؟ میگیم یه برهان اقامه میکنیم بر وجود مثلث متساقل اضلاع. تعریفش را که الان میدونیم چیه. آیا چنین تعریفی در خارج میتونی یه مصداقی براش پیدا بکنی؟ خارج یعنی چی؟ یعنی در علم هندسه نشون بدی که چنین مثلثی در علم هندسه قابل قبوله. عجب بکنه؟ خب الان تو خارج مستطیل داریم، تو خارج مربع داریم، چه میدونیم؟ اما تعریف مستطیل چیه؟ بگیم شکل چهار ضلعیه که دو ضلع روبرو با هم برابر باشن، به گونه ای که چهار ضلعش هم برابر نباشن، یعنی مثل مربع نباشن. درسته؟ خب در خارج داریم، چه داشته باشیم چه نداشته باشیم. در علم هندسه چی؟ خب مسلمه داریم. درسته؟ بچه اساس بر اساس براهیدی که در علم هندسه داریم. حالا صحبت در اینه مثلث متساقل اضلاع داریم؟ میگه بله. چطور داریم؟ میگه شما یه دایره بکش به شعاع 10 سانت، دایره دیگر بکش بازم به شعاع 10 سانت، به گونه ای که مرکز دایره اول بشه محیط دایره دوم و محیط دایره دوم بشه مرکز دایره اول. ببینید این حالا اندازه این شکلش خیلی قشنگ نشد. فرض کنید این دایره ما، اینم مرکز این دایره، اینم مرکز این دایره. ببینید مرکز این دایره سمت چپی درست روی چی شده؟ روی محیط دایره سمت راستی قرار گرفته. مرکز دایره سمت راستی روی محیط دایره سمت چپی قرار گرفته. میگیم خطی مستقیم از مرکز دو دایره به هم برسان. درسته؟ خب میگیم از مرکز دایره اول تا محل تقاطع سمت بالای دو دایره و از مرکز دایره سمت چپ به سمت محل تقاطع دو دایره بکش. خب چی توضیح شد؟ یه مثلث. خب این مثلث آیا ضلعی به سمت محل تقاطع در بالا به اندازه شعاع سمت راست؟ بله. ضلع سمت چپ به محل تقاطع به اندازه شعاع سمت راست سمت چپ؟ بله. آیا ضلع قاعده مثلث به اندازه شعاع سمت راست یا سمت چپ؟ بله. خب پس دسته چی داریم؟ سه تا خط شعاعی داریم که مساوی همان و این سه تا هم چی شدن؟ یه مثلثی را تشکیل دادن که هر سه با هم برابرن. پس مثلث متساوی اضلاع از کجا هست؟ در محل تقاطع دو دایره ای که شعاعشون یه اندازه باشه
و شعاع و مرکز هر کدوم روی محیط دایره دیگری بوده باشه. اینجا شرح الاسم شده چی؟ تبدیل به شرح الحقیقت با این برهان. پس شرح الاسم در علوم قبل از این که کشف بکنیم حقیقت داره، تعریفش از نوع تعریف شرح الاسمه. و بعد از هم که برهان اقامه کرده ایم و وجودش را اثبات کرده ایم، همون شرح الاسم می شود شرح الحقیقت. خب شرح الاسمی داریم که شرح الحقیقت نشه؟ چرا نداریم؟ ققنوس. ققنوس رو در این بحث میکنن، یه امر خیالیه که تو علوم جای بحث نداره که. اما بعضی از علوم داریم حقایق رو بحث میکنن، اما این حقایق قبل از حقیقت شدنش، قبل از اثبات حقیقتش، ما شرح الاسمش رو داریم. تو هندسه اینجوری دیگه، از مفاهیم ابتدایی شروع میکنن، تعریفهاش رو میارن، بعد یواش یواش اثبات میکنن و ساختمون علم هندسه بر اساس اون چی ساخته میشه. اینا شرح الاسمهایی هستن که ابتدا تعریف میشن و بعد آروم آروم در بدنه علم چی میشن؟ به عنوان مسئلتون مسئلتون اثبات میشون. توجه میکنین؟ اینا شرح الاسمی است که تبدیل به شرح الحقیقه میشون. این که بحث مطلب ما که بحثش رو قبلا اشاره کردیم، گفتیم مطلب ما دو گونه است، یکی مطلب شرح الاسم و دیگری مطلب شرح الحقیقه. به همین جهت است میگه در علوم ما چاره ای نداریم ابتدا تصوراتی داشته باشیم و بعد بگیم این تصورات در خارج تحقق دارن، وجود خارجیشون رو اثبات بکنیم. پس اگر اون تصورات نیاز به تعریف داشته باشن، قبل از اثبات وجودش، این تعریف چه نوع تعریفیه؟ تعریف شرح الاسمه. و بعد در علوم که میگیم، میگیم که خب اینی که تعریف کردیم و معنای جدیدی را وارد ذهن کردیم، سوال واقعیت داره یعنی موجود است؟ میگیم آره واقعیت داره موجوده. میگیم به چه دلیل؟ دلیلش را اقامه میکنیم، برهانش را میاریم. وقتی برهانش را آوردیم، برهان بر همون تعریف قبلی آوردی؟ بله. اون تعریف قبلی تا حال چی بود؟ تا قبل از برهان شرح الاسم بود. الان چیه؟ معلوم شرح الحقیقه. شرح الاسم تبدیل می شود به شرح الحقیقه. قبل وجودش شرح الاسمه، بعد وجودش میشه شرح الحقیقه. همون تعریف قبلی میشه شرح الحقیقه. اما اگر یه چیزی موجود باشه اما حقیقتش رو نمیشناسیم، مثل انسانی که موجوده اما ماهیت حقیقی انسان برای ما معلوم نیست، مثل گنجشکی که موجوده ماهیت حقیقیش برای ما معلوم نیست، میگیم ما هو العصفور. اینجا سوال از چیه؟ سوال از ماه حقیقیه. چرا؟ برای اینکه در اینکه عصفور در خارج موجوده شک نداریم که تمام گنجشکا رو از زاغها، از کبوترها، از کلاغها علل اصول داریم تشخیص میدیم. اما این پرندهی که میدونم وجود داره، جنس واقعیش و فصل واقعیش کدام هم؟ نه جنس واقعیش را الان میدونم چیه، نه فصل واقعیش را. میگم خب یه مسیری رو داره، در اون مسیر اگر شما اندیشه ورزی کنی، اندیشهش رو تو اون کانال ببری، شما میتونه بشی به تعریف اشیایی که میدونی وجود داره برسی. اون تعریف میشه از نوع تعریف حقیقی، یا کاملا همه رو به دست میاری میشه تعریف عدتان، یا ذاتیات را غیر کامل به دست میاری، اصلا میشه حد ناقص، یا نه
نه به حد تامش توانایی دانشی داری که بهش برسی، نه به حد ناقص. میرسی به تعاریفی که واقعا او رو تعریف بکنن، اما از نوع تعریف رسم تام، نه رسم ناقص.
وقتی که یه چیزی رو مثلا گنجش رو داریم میبینیم،
آره،
این رو خواهیم تعریف تجنیش بکنیم با این چیزی که گفتید که هدف از تعریف منطقی ایجاد تصوره. خب من تصورش رو
تصور اجمالی ازش داری، اما تصور ماهوی تفصیلی ازش نداری، پس ایجاد یک تصور تفصیلی در ذهنت میشه. به الا اگر هیچ نشناسی اصلا نمیتونی هیچ کارش بکنی. اینم باز نکته خوبی من اشاره بکنم که شایدم چندین و چند بار اشاره کردم. فرض کنی یه نفر انگلیسی زبان فارسی هم یاد گرفته، اومده ایران، اما از فقها فقهای شیعه هیچ به معنای واقعی کلمه هیچ اطلاعی نداره. درسته؟ اومده قوم، اتفاقا رفته تو یک درس خارجی نشسته، دیده استاد میگه شیخن الاعظم الانصاری میفرماید. این انگلیسی زبانی که فارسی بلده میفهمه داره چی میگه. خب به ذهنش چی میاد؟ یه شخصیست به نام شیخ انصاری که یه نکته ای را، یه مسئله علمی ای را مطرح کرده که این استاد داره میگه. حالا میتونه بپرسه شیخ انصاری کیست؟ اما قبل از اینکه وارد کلاس بشه، شیخ انصاری تو ذهنش چیه؟ مجهول مطلقه. چون که مجهول مطلقه اصلا سوال معنی نداره بپرسه. اما الان چی؟ الان چون که مجهول مطلق نیست، معلوم مطلق هم نیست. چرا معلوم مطلق نیست؟ برای اینکه میپرسه شیخ انصاری کیست؟ اما در این حال مجهول مطلق نیست، میدونه شیخ انصاری خلاصه انسانه، اهل نظریه ایست که استاد داره نظریهش را هم میگه، اما کیه نمیدانه. پس اجمالا میشناسه اما تفصیلا نمیشناسه. خب اگر بپرسه شیخ انصاری کیست، میگیم انسانی دیسفولی دیسفول هم بزنم زبانم نه، انسانی اهل دیسفول، این روحانیه در قرن فلانی است که رفته نجف، گشت و گذار در شهرهای مختلف اسلامی هم شیعی هم داشته، حتی به نراق اومده، با نراقیین هم ملاقات داشته تا بتونه از بحر اونها هم بهرمند بشه. رقی طراز اوله، اصولی طراز اوله که بعد از نظریات اصولی او علم اصول یه تحولی پیدا کرده. فهمیدم چی رو فهمید؟ یه شخصی که فقط اسمی ازش میدانست ولا غیر، اونم اسمش رو تازه کجا یاد گرفت؟ در این کلاس در مسجد اعظم مثلا. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اگر تمام جاهلیات پیدا شد میشه